آقای جلال، اخباری مبنی بر شرکت نهضت آزادی در نمایش انتخابات شنیده شده، آیا واقعیت دارد؟ خیر، اونها قرار نیستش که شرکت بکنن، یا لااقل تا حالا چنین چیزی نبوده که بخوان، یعنی بگن ما شرکت هم میشه. در واقع گفتن تا شرایط برای یک انتخابات آزاد مهیا نشه ما شرکت نخواهیم کرد. گفتمان است که میگوید با مبارزه مدنی صفر نمیتوان از ولایت مطلقه عبور کرد. نظر شما چیست؟ خب پس معناش اینه که با انتخابات میشه. وقتی که انتخابات دست خود نظام ولایت مطلقه است، شورای نگهبان داره، مجمع تشخیص مصلحت داره، همه برگزیدگان خود رهبر هستن، از اون طریق که نمیشه. حالا تو کشورهای دیگه هم این تجربه رو داریم دیگه، مبارزه مدنی از یه حدی که بره بالاتر، این ریزش و افزایش نسبتش هرچی بالاتر بره، بالاخره آگاهی مردم سطحش بالاتر خواهد رفت دیگه. شرایط هم که همیشه ثابت نیست، شرایط هم داخلی و هم خارجی متغیره. انقلاب ما هم در مردم ایران مبارزات سالیان دراز بود که جریان داشت، ولی وقتی که فضای سیاسی امریکا عوض شد در سال 57 56 و 57، اون موج دانشگاه‌های امریکا، موج مخالفت با جنگ ویتنام انقدر بالا گرفت، خیلی از جوانای امریکا کشته شدن، پله پله بالا رفت، تأثیراتش تو جامعه بیشتر شد، تظاهرات گسترده‌ای تو امریکا به پا شد. به هر حال دولت امریکا مجبور شد برای اینکه آبروی خودش رو حفظ بکنه به کشورهای وابستهش فشار بیاره که یه مقداری دیکتاتورها دستشون رو کوتاه بکنن. به 4-5 تا کشوره که خب امریکا بیش از همه نفوذ داشت فشار آورد، هم اسرائیل و هم ایران و هم بعضی از کشورهای دیگه. تو ایران چون آمادگی قبلی وجود داشت، با فشاری که امریکا به رژیم شاه آورد دیگه نمیتونست اون در واقع سختگیری رو بکنه، انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر تأسیس شد. قبلا هم چیزی محال بود، ولی چون دیگه موضوع روز، موضوع جهان حقوق بشر بود، در ایران هم مبارزین استفاده کردن از این فضای عمومی جهان، انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر رو تأسیس کردن در اون خیابون چاله‌هرز بالای حسینی ارشاد. البته ساواک رفت اونجا دوبار حمله کرد، آتیش زدن، بردن وسایلشون رو. یه بار حمله کردن به جبهه ملی در یک مثلا گرد همایی که در یکی از باغهای کرج داشتن، همه ماشیناشون رو زدن با کارت، چرخاش و لاستیکاش رو پاره کردن، با چوب و چماق همه اونا رو هم کتک زدن، بمب گذاری کردن پشت خونه خیلی از مبارزین، هم منزل مرحوم پدر و علی اصغر حاج جوادی. یعنی تلاش کرد اون نظام که بتونه سرکوب بکنه، ولی از یه طرف فضای جهانی، فضای حقوق بشر دست و بال اون رژیم رو هم بسته بود. حالا اگر فضای جهانی هم عوض بشه، مسلماً شرایط هم تغییر پیدا میکنه. این که نباید ناامید شد که همیشه اینطور خواهد بود، ولی به هر حال نه انقلاب دیگه به اون صورت امکان پذیره و نتیجه مساعد داده، نه دست رو دست هم گذاشته، و انتخابات هم به نظر بنده در این شرایط، مادامی که شورای نگهبان وجود داره، ولایت مطلقه فقیه هست، مسخره است، بی تأثیر شرکت در انتخابات، مگر اینکه یک تضمین هایی برای شرکت مخالفین و انتخاب مردم وجود داشته باشه. آقای ارسلان، در مورد آقای خاتمی کم لطفی کردید. آقای فراموش کرده ایم که رشد اقتصادی کشور در دوران آقای خاتمی با وجود هر نه روز یک بحرانی که برای ایشان رقم زدن، تا کجا با دیگر دولت‌های دیگر متفاوت بود؟ قطعا متفاوت بود، قطعا دوران آقای خاتمی استثناء بود در این مجموعه. من که داوری راجع به عملکرد دوران مسئولیت ایشون نکردم، اونا کاملا قبول دارم که همه راه‌ها رو روی ایشون بسته بودن، من گفتم که اصرار ایشون برای این که باید شرکت کرد تو انتخابات، ایشون هم نگفته که حالا، گفته که اگه شورای اصلاح طلبان بپذیرن، یعنی در واقع به صورت تلویحی کمچی راهی رو باز گذاشته که تو این انتخابات شرکت کنن. من در عین احترام با ایشون که به هر حال آدم خدمتگزار و خوشنیتی هست و خیلی هم ظلم به ایشون شده و یه آدم با ارزشیه، یه سرمایه ملیه درونش که من تردیدی ندارم، ولی به این که ایشون همچنان فکر میکنن که تو نظام ولایت فقیه میشه یه انتخابات آزاد داشت و این هم تجربه شده، یه جایی هست که یه شخصیتهایی باید قاطع باشن. دکتر مصدق وقتی که دید مجلس در مقابلش هست، آمد بیرون مجلس شورای ملی، گفت هر جا که ملت هستن اونجا مجلسه، همونجا کرسی رو گذاشت و یعنی در برابر اون نمایندگانی که وابسته به رژیم قبلی بودند قرار گرفت. یه جاهایی باید قاطعیت داشت، یه جاهایی باید محکم ایستاد. مماشات نمیشه کرد، چون مسئله ساده‌ای نیست، مسئله پیش و پا افتاده‌ای نیست. یه طرف حقوق مردم، حاکمیت مردم، یه طرف ولایت مطلقه فقیه. یه جاهایی کسی دیگه باید ریسک بکنه، باید حرفشو، حرف واقعی رو بزنه. میگه مردم هر جا که باشن من با مردمم. خب اگه کسی با مردم باشه، چند درصد مردم اون طرفن؟ یه چیزی حدود نمیدونم 10 تا 14%. الان البته میگن که نمیدونم راهپیمای میلیونی برای آقای رئیسی، وقتی 10,000 نفر هم یه جا جمع بشن، 20,000 نفر، تمام خیابونا بند میاد، همه فکر میکنن کل شهره. ما تهران نمیدونم چند میلیون، 14 میلیون، چقدر جمعیت تهرانه؟ 100,000 نفر هم یه جنگ جمع بشن که کمتر 10% هم هست، اصلا همه جا رابندو میشه 100,000 نفر. ولی خب اسمشو میذارن راپیمای چشمگیر و اینا، که دلیل مردم بودن نیست. مردم که دیگه همه این روحانیون هم دارن میگن که چیزی باقی نگذاشته این حکومت ولایت فقیه از دین و ایمان مردم. آقای افشین اوایل انقلاب و در زمان گروگانگیری جمهوری اسلامی چه خصومتی با دولت کارتر داشت و چه خیری از ریگان دیده بود. ریگانی که اصلا نمیشناختن، شناختی نداشتن، ولی میخواستن که در اون دوران در واقع از این استفاده بکنن، یه امتیازی بگیرن. خب کارتر هم که نمیتونست این امتیاز بده. فکر کردن که خب حالا با کسانی که دنبال انتخاب ریگانن با اونا وارد معامله بشن که اونا رو راضی بکنن. از اونجا هم خیلی ندیدن، به هر حال نتونستن حل بکنن. بعد از البته دوران مدت ها که گذشت، خب گروگان ها آزاد شدن. ولی نه، هیچ نه خصومتی با دولت کارتر. با کارتر که چرا، خصومت هم داشت. آقای خمینی چند بار با حرفای خیلی زشتی از کارتر یاد کرد، حالا قابل گفتن اینجا نیست، ولی خیلی حرف زشتی بود که در عرف دیپلماتیک یه همچین کلماتی رو هیچ وقت کسی به کار نمیبره. کارتر، ریگان هم مثلا نمیشناختن، فکر میکردن که مثلا مقاومت بکنن این حکومت کارتر، که حالا خیلی، حالا درسته که خیلی از کسانی که طرفدار سلطنت هستن با کارتر خیلی دشمنی دارن، میگن کارتر اون حمایتی که باید از شاه نکرد و شاه از قدرت افتاد تقصیر کارتر بود، و ولی خود امریکایی‌ها به عنوان یکی از بهترین رؤسای جمهوری که داشتن از او یاد میکنن. او یه آدم نجیبی بود، خیلی اعتقاد به مسیحیت و به یعنی دین و اعتقادات داشت و اینقدر جرأت داشت که این کتاب درباره در این حمایت از فلسطین رو نوشت. و خیلی جرأت میخواد که تو امریکا به رغم این قدرتی که یهودی ها دارن کتاب کسی آپارتاید رو در واقع به چاپ برسونه. خب خانم لیلا، من کارمند بانک هستم، خواستم نظر شما راجع به حقوق من که نظر آقایون بانک های ایران مشکل شرعی دارد و حتی شنیدم که حقوق ما مشکل شرعی دارد چیست؟ منظور از حقوق، ببخشید من متوجه نمیشم که حقوق من از نظر آقای بانگ منظور حقوق حجاب هستش یا حقوق ماهیانه است که میپردازن. حقوق ماهیانه گفتن مشکل شرعی داره، من نشنیدم، نمیدونم که چه مشکل شرعی. الان تو خیلی از بانک ها حتی رؤسای بانک ها خانم ها هستن، حتی تو دادگستری که هیچ وقت سابقه نداشته در تاریخ گذشته ایران که این همه خانم در، البته تمام سرنخ ها پستای کلیدی اصلی دست این روحانیونه، ولی از نظر تعداد کسانی که حتی تو دادگستری هم رفتن، تعداد قاضی ها و اینا فوق العاده زیاده. یعنی خب دانشگاه هاشون عمدتا خانوما، یعنی فکر کنم 57-58% نمیم چقدر ورودی دانشگاه ها خانوما بودن دیگه، طبیعتا به همون نسبت بیشتر فارغ التحصیل شدن و این تأثیرات رو خب دارن. بر من روشن نیست که حقوق شرعی منظورتون چی بوده که بتونم توضیح بده. مگر حالا بیشتر توضیح بفرمایید. حقوق مالی، خب نمیدونم که حقوق مالی از چه جهت، علاقه من خبر ندارم که حقوق مالی مشکل شرعی داشته باشه، یعنی به چی ایراد گرفتن مسئولین؟ آها بله، به جهت بانکداری اسلامی و اینا. بله به هر حال من نمیدونم، عذر میخوام که من هم چیزی رو نشنیدم که بخوام دربارش قضاوت بکنم، باید استدلال اونا رو بدونم، مطالعه کنم ببینم که مشکل چی هستش. که برات حالا شاید تا دفعه بعد اگر تونستم پیدا بکنم خدمتون توضیح بدم. بله سوال دیگه اگر هستش. بله اشکال نداره، سوال متفرقه اشکال نداره. ام کا بله. لطفا قضا و قدر خدا را توضیح بفرمایید. قدر یعنی اندازه ها، نظامات. میگه که ان من شیء، اصلا چیزی تو دنیا وجود نداره الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی تو دنیا وجود داره یه قدر و اندازه و نظاماتی داره. این مقدرات میگن. مقدرات یعنی اندازه ها، نظامات. همه چی رو عدد و حساب و کتاب و مثل در واقع ژن های ما، مثل این دی ان ای ما، چقدر همه چی دقیقه. در یه نظام فراترم همه چی فوق العاده دقیق و حساب شده است. اما قضا یعنی فرمان، مثل دستگاه قضا. دستگاه قضا یعنی چه؟ یعنی حکم میده. قضا و قدر خدا یکی در واقع حکم، اون مثلا قوانینی که خدا گذرونده، یکم مقدرات جهانه. اتفاقا یه مثالی بود، یه بارم اینو عرض کردم، این سوالو چندی ماه پیش یکی دیگه از عزیزان کردن راجع به قضا و قدر. یا داستانی تعریف میکنم، میگه حضرت علی یه جایی خوابیده بودن بغل یه دیواری، ولی این دیوار یه ذره کج شده بود، دیوار کاگلی بود دیگه. یه نفر میگه که خب اینجا که خوابیدین الان دیوار خراب بشه میریزه رو شما. یه نگاهی میکنن میبینن خب راست میگه، بلند میشن میرن یه جای دیگه. بعد اون میگه که از قضا و قدر خدا فرار میکنی، یعنی اگه در قضا و قدر خدا باشه که خب نمیشه فرار کرد. میگن افر رو من قضا الله الا قدر الله، از مثلا فرامین خدا، اوامر خدا، به اندازه های خدا پناه میبرم. یعنی اندازه های خدا اینه که این دیوار از این زاویه یه ذره بیشتر کج باشه، خب میریزه دیگه. این جزء نظامات جهانه، قانون جاذبه است. این فرمان خداست که داده شده. افلو من قضاء الله الا قدر الله، یعنی تبعیت میکنم از نظامات قدر و اندازه، میرم زیر یه دیواری که پلوی دیواری که کج نباشه دیگه. بنابراین هیچ قضا و قدری برای کسی مقدر نشده. اگه اینطور باشه اصلا معنی نداره فرستادن پیامبران، نزول کتاب‌های دینی اصلا معنی نداره. اگر کسی قضا و قدرش مشخص باشه دیگه یعنی چی که در هدایت بکنه؟ میگه همه چی دیگه از پیش تعیین شده. بنابراین به اون معنایی که تو جامعه ماست که آه خدا قضا و قدر مقدرات هر کسی رو تعیین کرده، اینا در واقع شعره، اینا هیچ پایه و اساسی نداره. خدا مقدرات هیچ کسی رو تعیین نکرده. اگر اینطور بود اصلا مسخره بود دیگه، فرستادن پیامبران و این همه هدایت ها معنی نداشت دیگه، تعیین شده هر کسی به کجا برسه. آقای اندیشه، میخواستم راجع به روزهای قمر در عقرب بدونم، توصیه میکنن بعضی کارها رو انجام ندید، آیا این مطلب خرافات یا صحت نداره؟ بله، هم خرافات هم صحت نداره. یعنی قمر در عقرب بنشی، اصلا اینا از قدیم بوده دیگه. این روزا روزایی است که مثلا نحسه، نه سرنوشت انسان به گردن خودشه. در قرآن میگه کل نفس، هر انسانی رو ما قرار دادیم طائره فی عنقه. قبلا به کبوتری مینداختن بالا، یه کبوتر مگه اصلا مثل شیر خط ما رو شونه یه مثلا چپ بشینه یا راست، میگفته این کار بکنیم یا نکنیم، مثل عرض کردم شیر یا خط. ولی میگن که سرنوشت هر کسی به گردن خودش بسته است، یعنی رو عمل خودش، اختیار خدا به انسان داده که خودش سرنوشتش رو رقم بزنه. آقای امیرعلی، در سوره الرحمن خیلی مثنا استفاده کرده، مثل دو مغرب دو باغ. من دقیق متوجه نشدم آیا به زوج اشاره کردن، به زوج اشاره کردن انسان در آیات متعدد، یا درباره داستان میوه و درخت مرتبط است. بله، تو سوره رحمان 17 بار یا 27 بار میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدوم یک از این نعمات خدا شما دو تن تکذیب میکنید. دو گروه رو مد نظر قرار داده، میگه جن و انس. انس یعنی اونایی که مأنوسه، شما میشناسینشون، همشهری شما هستن، هم زبان شما هستن، هم عصر و هم زمان شما هستن. ولی بعضیا نه، مردم که منحصر به مردم مکه و مدینه نبودن تو دنیا، هزاران قسمت‌های مسکونی دیگه هم تو دنیا بود، زبان اونا رو نمی‌شناختن، برای اونها جن بودند. جن در مفهوم قرآن به معنی غریبه است، ناشناخته است. حالا ناشناخته معانی مختلفی داره، میتونه اتم و سلول و همه اینام جنن، برای که ناشناختن. مردمی که در اون دوران عرض میکنن، حالا که ما همه میدونیم که دنیا چند تا قاره داره، چند تا کشوره، به چه زبانهایی زندگی میکنه، 14 قرن قبل که 99% افراد از قبیله خودشون از قبیلهشون هم حتی بیرون نیامده بودن، اصلا نمیدونستن چه خبره تو دنیا، دیگران براشون جن بودن، پوشیده بودن. هم عرض کردم جن مصادیق مختلف داره، یکیش به معنی آدمهای غریبه است، وگه نه در قرآن مار و کسانی که تو سوراخ‌های زمینن بهشون میگن جن. از پیامبر میپرسن که جن چجوریه، کیا، چیه جن؟ میگن جن سه دستن، طائفتون کریاه، گروهی از جنها مثل باتان، یعنی انرژیه که تو عالمه. 14 قرن پیش چی میدونستن؟ نیروی مغناطیس، نیروی جاذبه، نیروی نمیدونم هسته یه ضعیف، هسته یه قوی، اصلا این انرژی ها رو، نیرو ها رو نمیدونستن. میگن مثل باد که وجود داره ولی شما نمیبینینش، پس همه اونا جنن. دوم حشاشات الارض، اونایی که تو سوراخن تو زمینن، نمیبین اونا رو. مار تو قرآن میگه وقتی موسی عصاش انداخت که انها جانن، مثل یک جن بود. جن یعنی مار، هم میگفتن جن. یا انقدر روایات هست میگن که آبای آلوده رو نخورید، پر از جنه. اون موقع خب میکروب نمیشناختن. در نحوه غذا میگن چیزا که مثلا آلوده است، همه اینها به عنوان جن ازش استفاده شده. جن به صورت اصلا فعل تو قرآن استفاده شده. میگه فلم ما اولا میگه خودتون تو رحم مادراتون جن بودید. کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، قبلا تو شکم مادرتون همتون جن بودید. جن نه یه موجود دیگه، جنین دیگه. جنین یعنی جن. در سه پرده پوشیده شده، هم شکم، دومی رحم، سومی اون پرده که دور مثلا جنین هست. فی ظلمات سلاس، در سه تاریکی. میگه این تحولات در اون سه تا تاریکی اتفاق افتاده که همه اینا پوشیده. اونم میگن جنین. به آدمی که دیوانه میشه میگن جنون، دیگه عقلش پوشیده شده. به باغ میگن جنت، اینا همه ریشه جنه، برای اینکه سبزه جلو خاک رو پوشونده. به قلب میگن جنان، چون درونه، دیده نمیشه قلب. خیلی کاربردهای خیلی زره میگن جنه، چون زره پشت زره سرباز مخفی میشه دیگه. همه مشتقاتش به گونه ای دلالت بر پنهان بودن میکنه. بنابراین اون طبقه بندی جن و انس یعنی غریبه و آشنا، ظاهرا اینطور به نظر بنده میاد. آقای وحید، به نظر شما سیاستی که جمهوری اسلامی در مورد حمله به اسرائیل که منجر به فاجعه غزه شد، بله درست بوده؟ هان منجر به فاجعه غزه شد، درست بوده؟ نه، ما که خب بارها تو این سیاست توی برنامه‌های قبلی من عرض کردم، سیاستی که جمهوری اسلامی، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی که در واقع آفت بزرگ جهان رو ابرقدرت امریکا میدونه و با تکیه به ابرقدرت شرق یعنی روسیه و چین میخواد نابود بکنه، از طریق نفوذ تشیع یعنی بست تشیع در منطقه و جنگ با ابرقدرت جهان از این طریق. خب این سیاسته که برنامه ظاهری را دم میگه خب بله میخوان این کار بکنید، میتونین این کار بکنید. یعنی انقلاب که شد، مردم شیعه لبنان که اون موقع قدرت سوم بودن، اول قدرت اول مسیحیای مارونی بودند، دوم اهل تسنن بودند، رئیس جمهور اول از مسیحی انتخاب میشد، نخست وزیر از اهل تسنن، رئیس مجلس از شیعیان. این قانون نانوشته ای بود که فرانسوی ها وقتی که لبنان رو ترک کردن این قانون نانوشته رو گذاشتن. ولی با انقلاب در ایران شیعیان چون اکثریت داشتن و با حمایت ایران قدرت اول لبنان شدن، پس احساس کرد که موفقیت به دست آوردن. در عراق که پایگاه صدام بود، بعد از حمله امریکا به عراق شیعیان به قدرت رسیدن، جمهوری اسلامی احساس کرد موفق شده. در سوریه که 20% جمعیت علویون بودن، علویون شیعه نیستن ولی احساس کردن که به شیعه نزدیکتره، با حمایت از حکومت بشار اسد و مخالفت با مردم سوریه که منجر من نمیدونم به چند میلیون آواره و چند صد هزار تا کشته شد، حمایت کردن از علویون سوریه. در قسمت حوثی هم یمن هم همینطور، اونا شیعه به اون معنا نیستن ولی باز نزدیکتر بودن. یعنی یه تلاشی برای پروموت کردن شیعه، تقویت شیعه در سراسر جهان و یه قدرت برتری در جوامع اسلامی و از اون طریق بتونن با اسرائیل بجنگن و با امریکا. من یه بارم عرض کردم که مسلمونا در 13 سال مکه حق مقابله به مصر نداشتند. با برای که یکی میزدن 100 تا میخوردن. ولی وقتی که تو مدینه میرن، مستقل میشن، روپای خودشون قرار میگیرن، حالا اون موقع اجازه پیدا میکنن از خودشون دفاع بکنن، نه اینکه بجنگن. میگه اوزن للذین یقاتلون، حالا که مورد حمله قرار گرفتید به شما اجازه داده میشه از خودتون دفاع بکنید. هیچ وقت پیامبر در اون دوران داعیه این که ما میخوایم با ایران بجنگیم، با روم بجنگیم، پیامبر اسلام هیچ وقت نداشت. پیامبر دعوت کردن، نامه فرستادن، هم برای خسرو پرویز، هم برای همه پادشاهانی که اون موقع تو جهان بودن، از بحرین گرفته، یمن گرفته، نمیدونم همه جا پیامبر دعوت کرده، دعوت به صلح و آشتی و خداپرستی، دعوای جنگ نبوده. اگرم بعد از پیامبر جنگ هایی شد، عمدتاً اول حمله از خود ایران بود که 3-4 حمله اول از ایران بود که میخواستن بعد از فوت پیامبر اون بساط جمع بکنن. یواش یواش تو جنگ های بعدی شکست خوردن، عقب نشینی کردن، اعراب هم آمدن تو ایران. ولی اونم از نظر قوانین قرآنی کار درستی نبود که ایران اعراب توسعه طلبی خواستن بکنن، به ضرر اسلام هم تمام شد. خود به صورت طبیعی هر چیزی که منطق باشه راه رشد خودش رو پیدا میکنه. بنابراین به نظر بنده سابقه این چنین نشون میده. سیاست جمهوری اسلامی سیاستی است که میگن چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کاندر آماجش نشستی. وقتی که با کلوخ انداز میجنگی آماده باش که حالا ضرباتشو بخوری دیگه. من دیگه بار عرض کردم که ژاپن و آلمان هر دو شکست خورده جنگ جهانی دوم بودن. هنوز هم ارتش امریکا هم تو آلمان و هم توی ژاپن است که اینا هیچ وقت نتونن ارتش مقتدری رو به وجود بیارن، دو مرتبه اون کار رو انجام بده. ولی چی کار کردن که هم آلمان مقتدرترین کشور اروپاییه و هم ژاپن؟ یعنی اونا از راه نظامی نرفتند، از نظر علمی خودشون رو تقویت کردن، همبستگی ملیشون رو در واقع بالا بردن، شروع کردن به سازندگی. یعنی دنیا این چنین نیست. اگر قدیم هر کشوری اسب بیشتر داشته و شمشیر بیشتر داشته پیروز می شده، الان دیگه دنیا این حرفا نیست. دوران تکنولوژیه، دوران علمه، پیشرفته. به نظر بنده میگن هر چیزی که ارزشی باشه خودش خودشو نشون میده، لازم نیست به زور آدم تحمیل بکنه. اگه تو ایران بعد از انقلاب میگذاشتن و یه حکومت مردمی ملی به وجود میامد و همه دنیا نشون میداد ایران یه مدلی میشد، به جایی که مردم فرار بکنن اینطوری از جمهوری اسلامی، از همه جا دیگران میامدن به ایران پناهنده میشدن. یعنی راهش خیلی طبیعی تر این بود که بفهمن حالا با این تغییر حکومت، حالا شاهنشاهی رفته یه حکومت اسلامیه، خب ایران مشکلات اقتصادیش بهتر شده، مشکلات صنعتیش، فرهنگیش، الی آخر. ما مدل باید ارائه میدادیم، ولی متاسفانه مدل معکوس ارائه دادیم. نمونه بسیار بدی رو به دنیا معرفی کردیم که فقط با جنگ، با بدخلاقی، با گروگانگیریه، با کشت و کشتاره. دنیای امروز چنین چیزی رو مطلقا نمیپسنده. خانم طیبه، به نظر شما چرا ملت ما با این همه مشکلات قیام نمی کنند؟ دیگه چیکار بکنند دیگه؟ این همه در سالیان گذشته این همه قیام ها قیام نی برخواستن دیگه. این جنبش زن زندگی آزادی دیگه کامل تر بود بعد از انتخابات زمان آقای موسوی و بعد از اونم چند بار تا حالا شده. ولی وقتی که آدم با یک حکومت تا دندان مسلح طرف هست، میزنن، میکشن، تیر جنگی به مردم میزنن، سارچمه میزنن، چه انتظاری از مردم هست؟ و بعدم که قیام اگه به معنی مسلحان است که ملت نمیتونه در برابر یه دولتی که این همه نیروهای بسیجی داره بخواد قیام نظامی بکنه. میدان ملت میدان جنگی نیست، ملت افکار عمومیه، ملت پیروزیه در اون ارزش هاست. آقای پیمان امکان داره نظرتون درباره آیت الله برقعی و تکذیب وجود امام دوازدهم بفرمایید. آیت الله برقعی خب قبل از انقلاب بودن، ایشون یک روحانی بود که خب مخالف برخی از نظریات شیعه، از جمله یعنی خرافات شیعه، از جمله مسئله به صلاح آینده و اون امام زمان به اون وضعیتی که توصیف میکردن. مشکلات خیلی زیادی تو حوزه متوجه ایشون بود قبل از انقلاب، حتی بعد از انقلاب که خیلی خیلی سختتر شد، بسیار برش دشواری ایجاد کردن، حتی مدت هم زندان مثل این که بود. یه نظریات خیلی شجاعانه ایشون دارن، داشتن البته، کتاب هایی که نوشته خیلی تعجبه که تو اون شرایط حوزه، حالا قبل از ایشون هم خیلی سالهای پیش کسانی بودن که این انتقادات رو میکردن، ولی انتقادات ایشون خیلی خیلی شجاعانه بوده همیشه. به هر حال یه آدم شجاعی بود که تونست در زمان خودش بر اونچه که مخالف به اصطلاح اسلام قرآنی، اسلام واقعی میدونست سخن بگه. حالا هیچ کسی دلیل نیست که مطلق باشه، عیبی نداشته باشه، ولی این خیلی مهمه که کسی از جونش بگذره، از آزادی های خودش بگذره، زندان بره و بتونه حرفش رو بزنه. خب دیگه، بله دیگه، اینم آخرین سوال. خیلی ممنون، متشکر. انشالله تا هفته آینده اگر خدا بخواد در خدمتون خواهیم بود. روز شبتون بخیر و خرسندی.